دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه سوم از ماه هشتم دوره ذات نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. ان‌شاءالله که به یاری خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب، من اون مطلبی که توی جلسه قبلی گفتم ادامه‌شو یه ذره دیگه با هم صحبت کنیم، چون من فکر میکنم مهمترین مسئله‌ای که توی جنبندی کل دوره عزت نفس پیشرفته وجود داره و کلن مهمترین مسئلهی که حالا من توی کلاس کوچینگ یه بحثی رو کردم، چون اینجا ماه آخر دوره عزت نفس پیشرفته است، لازم میدونم که حتما در مورد این موضوع صحبت کنیم، چون داریم توی ماه آخر جنبندی میکنیم که آقا عزت نفس رو به چه شکلی باید انجام بدیم. یه مطلبی که دیروز پیروز یادم افتاد، یه دوستی برگشت گفتش که من حسادت دارم نسبت به این که دیگران منظور دوربری های خودش بودن، حالا یا دوستاش یا توی فامیل اونایی که هم سمسالشن، اونایی که باش رقیبن یا این باشون رقیبه، میگفت اون بنده خدا که من دوست ندارم به بقیه بگم بیان استفاده کنن و اینم به خاطر حسادته، دوست ندارم بیان از من جلو بزنن. بعد گوه حالا من با این حسادته چیکار کنم؟ اینو میگم که سوالهایی از این دست رو بدونیم. ببین، بعضی وقتا من حسادت دارم، ترس دارم، خشم دارم یا هر نقصی که یادم داره. بعد حالا بیشتر رو همین حسادت مثال میزنیم. بعد من نمیتونم الان، در حال حاضر نمیتونم براش کاری بکنم، یعنی تمرینا رو دارم انجام میدم ولی هنوز نمیتونم حسادت رو بذارم کنار، یا نسبت به یه چیزی مثلا من وابسته شدم، نسبت به یه رفتاری، نسبت به یه چه میدونم شخصی، نسبت به یه چیزی من وابسته شدم، بعد نمیتونم کنارش بذارم. دارم تمرینا رو انجام میدم ولی اون اثری که هنوز باید بذاره رو نذاشته فعلا تو این مقطع. حسادت هنوز از بین نرفته. پس من چیکار باید بکنم؟ بچه، مهمترین مسئلهی که توی جنبندی کل عزت نفس میخوام بگم اینه که وقتی من دارم تمرین میکنم که تغییر کنم و رشد کنم و اینا به معنای این نیست که من کاملا بی عیب و نقص باشم. من یه بار دیگه میگم، مشکلاتی که برای من به وجود اومده برای این نبوده که من مثلا یه ایرادی داشتم. نحوه پذیرایی که شده از ایرادی که من داشتم باعث شده من هم آسیب بخورم هم اون ایرادم تکرار بشه. ببینید، من خوام بگم انسان تو حالتهای مختلفیه. فکر کن یه بچه به دنیا اومده، انسان تو حالتهای مختلفیه. یه مثال رو زدم، گفتم که وقتی بچه کوچیک وقتی میخواد شیر بخوره به مادرش نگاه میکنه که یعنی من الان دارم این کارو میکنم، میخوام ببینم تو چه واکنش نشون میدی. وقتی بچه خودش رو کثیف میکنه، وقتی مادر داره تمیز میکنه، بچه به مادر نگاه میکنه. حتی وقتی داره گریه میکنه داره به مادر نگاه میکنه. یعنی تو این حالتهای مختلفشم به اون مادر نگاه میکنه که ببینه آقا چه واکنش نشون میده. حالا شما فکر کنید من وقتی تو به کودکی یا مثلا یه ایرادی، یه نقصی، یه خرابکاری کرده باشم، من تو اون لحظه تا اینجایی که من یه سوتی دادم، یه ایرادی خرابکاری کردم، تا اینجاش مسئله اصلی نیست. واکنشی که نسبت به این اتفاق به من داده میشه اونجاست که من توش گیر میکنم، اونجا باید برطرف بشه. یعنی از روی این مثال دارم میگم، اگر تو دارید سعی میکنی که اصلا از این حالت حسادت بیای بیرون، هنوز نتونستی بیای بیرون، رفتار درست این است که من در اون لحظه خودم رو بپذیرم و با آنچه که هستم تو جنگ نرم. این به معنای نیستش که من اون نقص رو تأیید میکنم، این به معنای اینه که من آدم بودنم رو تأیید میکنم، این به معنای اینه که بقیه آدم هم یه وقتایی حسادت میکنن، بقیه آدم هم یه وقتایی میترسن. یعنی من میخوام بهت بگم من حالت طبیعی دارم، اگر میترسم حسادت دارم، خشم دارم، عصبانی میشم، یا زیاده خواهی میکنم، یا سوتی میدم، اشتباه میکنم، خطا میکنم. اینا حالت طبیعیه که توی همه آدم ها هست. مشکل از کجا آغاز میشه؟ از اونجایی که تو یک نگاه غیر طبیعی به من طبیعی میکنی و بعد به من میگی تو غیر طبیعی. از اونجا به بعد من معذب میشم روی این موضوع، روی مثلا این نقصم مثل حسادت، روش زوم میکنم و شروع میکنم به خودم رو سرزنش کردن. بعد جدایی آغاز میشه. من فکر میکنم شما همتون شسته رفته و گل و بلبلید، من یه دونه فقط حسادت دارم. شاید واقعا تو حسادت نداشته باشی، من حسادتم تو شدید باشه، ولی این به معنی نیستش که تو هیچ نقصی نداری. مثلا شاید تو نقص پرخوری داری، شاید تو یه چیز دیگه، شاید تو ترسات بیشتره، من توی بخش حسادت خودش رو نشون داده نقصم. اگر من بدونم من طبیعی هستم و تو هم طبیعی هستی و همه این چیزها داره به صورت طبیعی رخ میده، یک بار این حسادت صورت میگیره، وقتی من مورد حمله واقع نمیشم در کودکی، این به مرور برطرف میشه، خودش برطرف میشه. اینکه وقتی به من بابت اینکه مثلا من چه میدونم سر ظهر رفتم کوچه بازی کردم بسیار به حمله شده، من از یه جایی به بعد احساس کردم که من مشکل دارم. من بعد فکر کنید دیدگاهی که امروز به خودم دارم، چرا مثلا یه نفر همه تون اینو احتمالا تجربه کردید، انگار تو وجودم کارای من به چش نمیاد، انگار تمرین برای منه که خیلی ها سوال میپرسن وسط من فکر میکنم تمرین ها رو دارم اشتباه میکنم، بعد من باید بیام بهش بگم تاییدش کنم که اون تمرین ها رو اشتباه انجام نده. و خیلی پیش میاد، یعنی برای این من هی میگم مردم نداشتهشون رو داشته حساب میکنم، ما داشتمون هم نداشته حساب میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه من وقتی که فکر کردم که من یه مشکلی دارم، با نگاه مشکلدار به خودم نگاه میکنم و حالا دیگه هیچ کدوم از کارهایی که انجام میدم به چش خودم نمیاد، به چش خودم نمیاد. بعد به مرور زمان میریم رو ظاهرمونم هم اینجوری میشه. بس من حالا تو این آخرین مرحله‌ای که داشتم از روی متن‌ها میخوندم در مورد ظاهر بود. در مورد ظاهر من فکر میکنم قیافه من خوب نیست، حرف زدن‌های من خوب نیست، آنچه که من ارائه میدم خوب نیست، هرچی که بقیه ارائه میدن خوبه. که این از مال الان هم نیست، از قدیم بوده، میگن مرغ همسایه قازه، یعنی چیزی که بقیه دارن عالیه، اونی که من دارم که خیلی عالی نیست. چرا؟ چون خودم به چش خودم نمیام و مشکل دارم. من چون باور کردم که من مشکل دارم، چطور میشه مثلا شما رفتی توی جمعی صحبت کردی، بعد اونی که خیلی بهت نزدیک بوده اومده گفته باری کلا گل کاشتی عجب عالی بود، بعد میگه بابا دیگه حالا زیادم تعریف نکن که من اینجوری نبود که. چرا؟ برای اینکه من ریشه‌ای باور کردم من مشکل دارم. بعد چجوری میشه از یه مشکل دار یه سخنرانی خوب بزنه بیرون؟ چجوری میشه از یه مشکل دار مثلا چیز عالی واسه ارائه دادن وجود داشته باشه، یه هنری وجود داشته باشه؟ اعتماد به نفس از کجا میاد؟ یعنی من بارها در مورد یه آدم موفق صحبت کردم، آدم موفقی که اعتماد به نفسش به این صورت بود، آقا از نظر مالی رشد کرده ولی میاد جلوی من میشینه تو ماشین میخونه، صدا شبیه لوله اگزوز میمونه ولی میخونه با یه حسی به من نگاه میکنه که یعنی من دارم کیف میکنم، تو هم داری کیف میکنی از صدای من. این یعنی اعتماد به نفس، این یعنی خود باوری. باور دارم هر آنچه که در مورد من هست عالیست. بعد دستخط آدم ها انصافا برید تحقیق کنید متوجه میشید دستخط آدم ها از روی اعتماد به نفسشون میاد. یعنی بعضی از آدم ها میبینید دستخط خوبی ندارن به خاطر نیست که بی هنرن. و مثلا طرف تا مینویسه میگه خب بده ببینم چی نوشته، میگه بابا خطم خرچنگ قورباغه است. آدمی که میگه خطم خرچنگ قورباغه است، آدمی که مثلا تو جمع قبلا خیلی پیش میومد 10 نفر فامیل حالا دوست دور هم میشستن و نوبتی میخوندن، به یه نفر که میرسیدن اونی که از همه پایین تر بود اعتماد به نفسش بهش میگفتن بخون، مثلا میگو نه من که صدا ندارم، نه بی خیال من شید، برقص، نه من نمیتونم، نه من اصلا بلد نیستم. محال ممکنه کسی بلد نباشه بنویسه بخونه برقصه، ولی شما دیدید طرف انقدر زشت میرقصه ولی رفته بلاگر شده، اصلا یه عددهای نجومی داره تو اینستاگرام پول در میاره فقط به خاطر رقصی که داره. بعد رقصه رو نگاه میکنی مسخره مسخره است. مهم نیست چه رقصی داری میکنی، مهم نیست چه صدایی داری، مهم اینه که چه اعتماد به نفسی، چه نگاهی داری به اون رقصی که میکنی. برای این اصلا شما میبینی الان این تا آدم یعنی پسر خوش رقص وجود داره، خوب میرقص بساره، این تا هم دختری هست که خوب میرقصه، بعد نه این پسرهایی که خوب میرقصن نه اون دخترهایی که خوب میرقصن هیچ کدومشون درآمدزایی ندارن تو این زمینه، و اونی که داغون میرقصه داره پول خوب در میاره. میگم الان جلسه قبلی گفتم یه دختری میاد یه چیزای مزخرفی میگه اینقدر خنده دار و مزخرفه، بعد روز به روز داره تعداد لایک و ویوهاش و فالوئراش میره بالاتر. فکر میکنی همینجوریه بچه ها؟ فکر میکنید الکیه؟ الکی نداریم. به جان خودم رشد محصول همینجوری نیست، رشد محصول الکی نیست، رشد محصول دویسی چل نیست. هر کسی رو که میبینی، میخوام از این به بعد این دیدگاه رو بهت بدم، هر کسی رو که میبینی تو هر حوزه‌ای داره رشد میکنه، بعد تو یه دفعه برمیگردی میگی این حرف زیاد چندی، مثلا طرف تو رو قرآن اینم واسه ما شده هنر بشه، تو رو قرآن اینم برای ما شده خواننده، نگاه کن تو رو خدا اینم پولدار شده، ببین فلان ماشین زیر پای کیا هست. اتفاقا اگر تو داری در ظاهر نگاه میکنی هیچی از این آدم نمیبینی برای ارائه دادن، بعد میبینی تو اوج نشسته، تو اوج موفقیت تو هر زمینه، اتفاقا بدون که اون باورهای خیلی خوبی داره و این جهان مزد میده به میزان باورهایی که داریم. تو همه زمینه هم همجوری، مثلا دختری میگی تو چرا شوهر نکردی، توی رابطه نیستی، میگی من خب کی میاد آخه با ما ازدواج کنه، بعد کلی هم قیافه و اینا داره، بعد میبینین یه دختری که اصلا قیافه نداره، پسری که اصلا قیافه نداره، اونا تو رابطن. پس زندگی عالی نتیجه باورهای عالی است، نه چیز دیگه. بالا سر ما کلا رفت گفتن استعداد. شما برید نگاه کنید بی اندازه، همین حداقل خب قدیما هم اینجوری بود، اما تو قدیما اینجوری نبود که هر کسی یه گوشی داشته باشه به این اینستاگرام وصل باشه که آدما ببینن که بعضی چه اعتماد به نفسایی دارن، هیچی برای ارائه نداره، طرف میاد میتره کنه، رشد میکنه، پول در میاره، معروف میشه. قدیما هم همینجوری بود. اون تو ما نمیدیدیم، الان داری میبینی. برید نگاه کنید ببینید آیا واقعا از تمام افرادی که الان من داشتم این بنده خدا رو میدیدم که توی ایرانه، بعد میگن این بدل مسیه، خدا شد نه که کار اون اشکال داشته باشه، من خودم دارم میگم. من اون روز داشتم به این فکر میکردم اگر من قیافم شبیه مثلا مسی بود، آیا من روم میشد بلندشم یه لباس تیم آرژانتینو بکنم تو تنم، را بیفتم برم تو خیابونا عکس بگیرم با مردم، یه توپم تو دستم؟ بعد من 100 سال این کارو نمیکردم. این به خاطر نیست که من خوبم اون بده، این به خاطر اینه که اون آدمه با اعتماد به نفسه. من بودم میگفتم اون موقعی که کاری نکردم، نه فوتبالیستم نه کاره خاصی هستم، حالا یه ذره شباهت چهره‌ای دارم با مسی، اون یکی یه ذره شباهت چهره‌ای داره با رونالدو. من میگم دمت گرم، تو چه باورهایی رو داری که بلند شدی یه دست لباس تیم ملی آرژانتین رو پوشیدی راه افتادی تو خیابونا؟ مت یه تو یه صحنه‌ش هم دیدم انقدر جمعیت ریخته بودن سرش، گفتم بابا دمت گرم. این جمعیت شکل فیزیکی باورهای ذهنی توه که خودشو اینجوری نشون داده. دمت گرم، تو آدم خفنی هست، تو کارت درسته دیگه. برید بگردید نگاه کنید ببینید توی این اینستاگرام پر از آدم‌هایی که خیلی هاشون شاید 80-90 درصدشون استعداد خاصی ندارن، ولی مثلا اون یکی میاد، حالا دیگه اسم نیارم، اون یکی میاد ماهیت و بیس آنچه برای ارائه دادن داره فش دادنه. بعد همین آدم نمیدونم چند ده تا، فکر میکنم چند ده میلیون فالوور رو ظرف یه مدت کوتاهی بهش اضافه شد. تو بعد من چند تا از ویدیوهای من خدا رو نگاه کردم، واقعا هیچی برای ارائه نداره، یعنی مستمر فقط داره قسم جون باباشو میخوره، فقط مستمر داره از باباش تعریف میکنه. یه دوستی داره بغل دستشه، هی یا با اون شوخی میکنه، این کل جریان. بعد تولید محتوا چیه؟ مثلا داره پودر بدنسازی میخوره، مثلا که چطوری یه 85% فوش، 10% 15% هم حرف معمولی زندگی روزمره. بعد من میگم بابا دمت گرم، کارت درسته. چند تا از آدم ها رو بچه میشناسید که توی این حد و اندازه بی استعداد باشن، بدون هنر خاصی باشن، بعد این اعتماد به نفس رو داشته باشن بیان اونجا شروع کنن آنچه ندارن رو به بهترین شکل ارزش گذاری کنن؟ چند نفر میشناسید؟ اینا رو میگم که تو به خودت بیای، من به خودم بیام، که بدونیم خیلی ها نداشته هاشون رو داشته حساب میکنن و ارائه میدن، من و تو داشته هامون رو هم نداشته حساب میکنیم. بس اعتماد به نفس این نیست که، یعنی عزت نفس رو میخوای بسازی، این نیست که من حسود نباشم. تا اینجاش طبیعی، مثلا یه آدمی به دنیا میاد یه ذره میاد جلوتر ببینیم مثلا طرف یه اخلاق خاص خودش رو داره. الان دیگه دیدید دیگه، خیلی ساله که مد شده. شما مال چه ماهی هستی؟ بهمن. خب بهمنیا اینو این گزینه رو دارن. دی ماهیا مغرورن، خودخواهن و مهربون. خیلی خب، این ستاره هم اینا دارن. عزت نفس این نیست که هیچ مشکلی نداشته باشه، چون بچه به دنیا اومده مال فلان ماهه، بعد میگن خب اگر تو فلان ما مثلا بهمنی هستی، پس بهمنی ها اینجوری 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 هست. حالا این با این طبیعت به دنیا اومده دیگه، خوبه؟ الان بهش حمله کنیم آدم بدیه؟ عزت نفس اینه که تو قبول کنی قبل از هر چیزی تو آدم، قبول کنی قبل از این که بگی کدوم احساس بهتره، کدوم احساس بدتره، کدوم احساس خوبه، کدوم احساس بده، بدونی تو انسانی و برگرفته از تمام احساسات انسانی هستی. من نمیتونم الان، حداقل تو این لحظه نمیتونم حسادتم رو از بین ببرم. خب بپذیر، اول بپذیر که حسادت دارم. خب دارم، نه دیگه قضاوت نکن، بپذیر من حسودم. دوم، داری تلاش میکنی درستش کنی، نمیشه. بپذیر که نمیتونم فعلا تغییرش بدم. خب نمیتونم بپذیرم که فعلا نمیتونم تغییرش بدم. خب حداقل اینو بپذیر، این که الان گفتم بپذیر. میپذیرم نمیتونم بپذیرم، یخه به یه مرحله میرسه باید بپذیری دیگه. میپذیرم که نمیتونم بپذیرم. خب پذیرفتم، چی میشه؟ وقتی در صلح هستی دیگه، تو جنگ نیستی، یعنی پذیرفتی. بهترین راه پذیرفتنه. پس این موضوعی که این دوستمون گفت، چون برای خیلی دیگه هم سوال پیش میاد که آقا من اگر با فلان ایراد خودم مواجه شدم و بعد دیدم که بعد از یه مقدار تمرین هنوز اون برطرف نشده، چیکارش کنم؟ باید باش آشتی کنی. مثلا راه درمان تغییر یک نقص جنگیدن باهاش نیست، فشار آوردن بیشتر نیست، پذیرفتن. بپذیر. خیلی وقتا هم نگاه کنیم میبینیم ما بیشتر از این که اجازه داشته باشیم خودمون باشیم، داریم سعی میکنیم که اونی باشیم که مردم دوست دارن. پس خودمان را قربانی خواست و نظر مردم میکنیم. خودم یه چیزیه ولی انتظار مردم یه چیز دیگه است. پس من خودم قربانی میکنم، فدای انتظار دیگران میکنم. این عزت نفس نیست. من میتونم به جرات بگم شاید بخشی از خوبها فقط برای رضایت مردم انقدر خوبن. چون من بعضی ها میبینم بی اندازه یارو طرف بی اندازه خوبه، بعد میگم واقعا نمیشه انسان بی اندازه خوبه. بس این میمونه که بعضی از آدم ها رو دیدید همیشه در یک لبخند و نگاه مهربانانه و نه عصبانی میشه، نه خشک میشه، نه ناراحت میشه، نه قهر میکنه، نه غمگین میشه، نه میترسه، نه یه رفتار غیر معقولی حتی یک بارم نمیکنه. داداش شما تافت زدی به خودت که یه جور موندی، همیشه یه شکلی. بعد اتفاقا در جامعه ما چه جوریه؟ مثلا اگه یه نفر ببینی سه روز میخنده، روز چهارم عصبانیه، روز پنجم دوباره میخنده، میگیم این آنورماله. در روزگاری که یک انسان که باید حالتهای طبیعی همه ی حالتهای انسانی رو داشته باشه بهش میگیم آنورمال طرف. خب منم نمیخوام آنورمال باشم، پس سعی میکنم که هم اگر خودم به تو خیلی مهربون نشون دادم، در همه ی اوقات همش همون مهربونی رو حفظ کنم. من وجود خودم رو تو فشار قرار میدم که تو رو از دست ندم. نظر تو برای من خیلی مهم. یه وقتی تو هم نریزه مغزت ذهنت بگی ای این دیروز اونقدر خوب بود، پیروز اونقدر خوب بود، این چرا جنی میشه یه دفعه رد میده قاطی میکنه، این نرمال نیست، این فکر کنم مریضیه، چیزیه، دیوونه است. در روزگاری که در جهانی که آدم باشی بهت میگن دیوونه، و من دارم سعی میکنم برای اینکه تو اجتماع پذیرفته بشم میرم تو نقشه یه آدم خیلی خوب. خیلی جا همون آدم خیلی خوب تحت فشار نمیتونه همه یه آدم رو راضی نگه داره، ولی چون خودش از خودش یه ورژن خیلی آدم خوب ارائه داده، باید تا آخرمون انگار همش تحت فشار باشه، خودش رو ناراضی میکنه که تو رو راضی کنه. به نظر من این عزت نفس نیست. عزت نفس یعنی این که آقا من تو وجود خودم راحت باشم، انقدر تحت فشار و اجبار و نمیدونم باید نباید این کار رو بکنی، باید این کار رو بکنی، نباید اونجوری بری، باید اینجوری بری، اینا همش فشار میاره روی انسان. پس این موردم گفتم که چجوری با اون مسئله باید آشتی کنیم. یعنی اگر من چه میدونم یه حرف بدی زدم از دهنم در اومد، بدونی اگر حمله بشه به من این نتیجه معکوس میده. درسته با قصد تربیت، ولی نتیجه معکوس میده. چون تو وقتی به من فشار میاری اون لحظه میگی این چه حرف بدی بود که زدی، یا این چه رفتاری بود که کردی، تو چرا بچه که نباید سر زور بره فوتبال بازی کنه، تو کوچه خاک بازی کنه؟ مثلا درسته حرف تو درسته، ولی وقتی به من حمله کردی من به جایی که بهتر بشم بدتر میشم، چون هی به خودم فکر میکنم که آقا این آدم اگه اومده به من حمله کرده برای چی به من حمله کرده، من یه ایرادی دارم دیگه. و بعد از این که من فکر کردم به این از چی رستم که ایراد دارم، شما بیا حالا ترمیم کنیم موضوع رو که من با نگاه ایراد داری به خودم نگاه میکنم. برای اینه که دوباره میگم به دستخط خودم خیلی اعتماد ندارم، به صدام اعتماد ندارم، به رانندگیم اعتماد ندارم، به نوشتنم اعتماد ندارم، به رقصیدنم اعتماد ندارم، به خوندنم اعتماد ندارم. هر کاری که میکنم فکر میکنم، برای اینه که بعضی ها رو نگاه میکنم میبینیم مثلا یک وسیله جدید میارن خودشون دست نمیزنن، میبرن پیش یه نفر که بلده. کلن تو جاهای جدیدم بیشتر میترسن تا ذوق کنن. یعنی طبیعیش این آدم بیره تو موقعیت‌های جدید یا وسیله جدید میگیره یا هر چیز جدید رو میگیره، احساس غالب باید احساس مثلا ذوق و شوق باشه، ولی برای من اینجوری نیست. مثلا میام میبینم ترس به جای ذوق و شوق. ترس از چی؟ نکنه تو این وضعیت جدید من اون کیفیتی که باید رو چون ندارم ارائه بدم و بقیه بفهمن که من چقدر خنگم، یا بیشتر آدمای بیشتری بفهمن من چقدر خنگم. چرا یه سری ها منزوی میشن، گوشه گیر میشن دیگه، ارتباطات اجتماعیشون قطع میکنن، میخوان تعداد کمتری بفهمن اینو بیورزن. حالا واقعا بیورزه است؟ نه، یه بار یه اشتباهی کرده بهش حمله شده، اگه پذیرفته میشد بهش فرصت اشتباه میدادن تو اون اشتباه گیر نمیکن. اگه یه نفر میبینی بزرگ سال شده ولی داره هی مدام اشتباه میکنه اشتباه میکنه، این همون حالا پسر باشه یا دختر باشه، این همون پسر بچه یه که اولین بار یا اولین بارها اشتباه کرد، به جایی که پذیرفته بشه و فرصت اشتباه بهش داده بشه، درک بشه، فهمیده بشه، سرزنش شده، قضاوت شده، محکوم شده، تو اون اشتباه مونده. در کودکی، در بزرگسالی این تصاویری که داری میبینی داره از طریق اینا همون مشکل کودکیش خودش رو نشون میده. یعنی مشکلاتی که امروز باش دست و پنجه نرم میکنه همون مشکلات دوران کودکیش توش گیر کرد. من ندیدم اون موقعی که ما بچه بودیم معلم مثلا یه موقع کتک میزد، اون معلمی که کتک میزد سرزنش میکرد قضاوت میکرد، من ندیدم یکی از اون اکیپ که منم جزوشون بودم ندیدم که بچه سر به راهی بشه، بدتر شدیم. چون هر بار که اون ما رو سرزنش میکرد با پیامی که اون به ما میداد، ما یه پیام هزار برابر قویتر رو دریافت میکردیم که آقا کیو سرزنش میکنن؟ یا آدم به درد نخور، یا آدم داغون، یا آدم بی استعداد، یا آدم بی عرضه. پس با هر باری که اون داد بزد سر من، من هزاران بار به خودم گفتم بی عرضه. خب اینجوری فکر نکنید با این استراتژی من مثلا بلند میشم یه روزی به خودم میام و درست میکنم، بدتر میشه، بهتر نمیشه. خب این چند تا موردی که میخواستم بگم و علی بخشا توی قبل توضیح دادم جلسه قبلی. پس بچه ها اگر چیزی را نداریم نخواستیم. دلیل نخواستنمونم در واقع اگر چیزی رو نداریم الان، نخواستنشون رو، نداشتنشون رو در کودکی خواستیم. انتخاب کردم که آقا بی پولی رو انتخاب کردم، مثلا من خوشحالی رو نوشتم، من ناراحتی رو همین الانم من هر همین امروزم اینو دوباره لمس کردم. امیدوارم شما هم تو خودتون شناسایی کنید. هر وقت اوضاع زندگی من عالی میشه من پر ترس میشم. آقا بیا یکی اینو برای من توضیح بده. چرا هر وقت جنبه های مختلف زندگی من یه مقدار گل و بلبل میشه من منتظر یه اتفاقم، یه رعد و برقی هم از آسمون، چه حالا از خدا چه به واسطه دستانش بر روی زمین یه چیزی بزنه وسط زندگی منو داغون کنه؟ چرا؟ چرا هر وقت من در یک منطقه امنی در زندگیم قرار میگیرم وجود من پر ترس میشه؟ چرا وقتی من سر کیفم خوشحالم سه تا چیز خوب کنار هم توی یک ساعت بر من رخ میده من دیفالتم اینجوریه، مثلا ناخودآگاه منتظرم یه بلایی سرم بیاد؟ پس چیز عجیبی نیست اگر من امروز خوشحال نیستم، بهت میگم خوشحالی رو انتخاب نکردم، چون خوشحالی درد داره، خوشحالی دردسر داره، خوشحالی زندگی آدم به هم میریزه. حالا ما لفظیشو شنیدیم، آدمی که زیاد میخنده به دردسر میفته، یا مثلا اون کسی که گفت آقا مگه دختر مگه میخنده؟ نه دیگه، دختر راه میره نمیخنده که، دختر نگاه میکنه نمیخنده. میگه اونی که میگه دختر مگه میخنده، ها دختر احساس داره مگه میتونه نخنده؟ میخنده دیگه. یا پسر مگه دیدی بعضی از باورهای خیلی قدیمی بود که مرد که گریه نمیکنه، و مرد چیکار میکنه؟ فوتبال بازی میکنه. مرد چیکار میکنه؟ گریه نمیکنه چیکار میکنه؟ تو اول داری میگی، داری محکوم میکنی، میگی مرد که گریه نمیکنه. من بهت میگم خیلی خوب، اگر میگی مرد گریه نمیکنه یعنی قبلش قبول کردی مرد اصلا احساس نداره. خب من این تصویریش هم میدیدم دیگه، مثلا من بابای من میخواست یه ابهتی رو، بابا ابهت نخندیدن نیست، ابهت اخم کردن نیست. البته هست، من بخوام بگم ابهت اخم کردن هست، یه سری کارهای ساده وجود داره برای کسایی که میخوان دور بزنن قضیه رو. ابهت برای مرد یعنی مسئولیت پذیری، یعنی دست گرفتن، یعنی کمک کردن، یعنی لوتیگری کردن، یعنی سخاوت داشتن. خب مثلا شاید افرادی چه میدونم مثل من، مثل بابای من، چهار تا اینجوری میدونستیم که این چیزایی که الان گفتم، دست بگیری و خدمت کنی و سخاوت داشته باشی، دست و دلباز باشی و لوتی باشی و اینا خرج داره، ولش کن تهش بریم بخونیم ببینیم تو لیست این که یه مرد با ابهت کیه، دیدن تهش مثلا مرد کمتر میخنده. ما دیگه رفتیم تو قالب، گفتیم این چیزای ساده که بدون خرجه رو برمیداریم. از ابهت پدر من فقط نخندیدنش رو داشت، مثلا با ماها شوخی نمیکرد، یعنی نمیخندید، گپ با ماها نمیزد، رو به ما نمیداد. این میخوام بهتون بگم مثل یه جلسه 2000-3000 نفره من بودم، روز مادر بود، بعد من کلی صحبت کردم که آقا برای مادرتون چیکار دارید میکنید؟ خدا به من مادر نداده، به شما داده، خب بگید ببینم در ازا شما دارید چیکار میکنید؟ امروزم روز مادره. یه دختر گفت من بگم. گفتم بیا. اومد بالای سن، گفت برای مادران عزیز دست بزنید. گفتم نه، اومدن دست بزنن. گفتم بس یه دست میزنی، ارزونه دیگه، مجانی هم هست، بشوره ببره. یه دست میزن، رفتی گشتی ساده ترین کاری که میشه کرد یه دست دادن با سر و تهش، با یه دست دادن هم بیار. داداش بلند شو برو، هیچ کاری پولم نداری، برو یه دونه گلدون بخر بیار بذار جلو چشش، حداقل این گلدون 3 ماه هم زنده بمونه، هر بار که چشم مادرت به اون گلدون میخوره یادش بیفته که تو به یادش افتادی. دیگه این یه مقدار خرج داره، گلدونه و بندازی تو بغلت، برداری با خودت بیاری، گلدون رو این برانور کردن یه ذره همچین خوشایند نیست. و میگه نه یه دونه اون گذشته، یه دونه دست زدن است، با دست زدنه میشوریم ببره. اینجوری نیست که من میخوام اینا رو بگم که بدونی اگر من دارم تصویری نگاه میکنم، همه هم تو خونه ما میگن بابای من خیلی ابهت داره، بعد میبینم خب کدوم. ببین مثلا بابای من 300 تا خصوصیات اخلاقی خفن داشت که مثلا با ابهت دیده میشد. من به عنوان یک قرقی وقتی دارم بابامو نگاه میکنم ببینم کدوماشو میتونم از این 300 تا انجام بدم. من میبینم خب یه دونه نخندیدنه، یه دونم سرامو میگیرم بالا، یه دونم صدامو مندازم تو گلوم. این سه تا بیخرجه، خدا بده برکت. من میگم آدم ها خیلی اینجوریه باحاله. مثلا یه دختری میخواد بچه دار بشه، میخواد لذت بچه، یعنی میخواد از زن بودن فقط یه باردار بودنش رو انتخاب بکنه، بقیه چیزها رو به خیال بشه. ما میبینیم یه جاهایی آدم ها میرن میگردن ببینن کدومش خیلی هزینه نداره، بها نداره، آسونه، برم اونو انجام بدم. ولی واقعیت چیست؟ واقعیت این است که من اگر در پی این هستم که آدم خفنی به نظر برسم، آدم ببین میخوام اینو بهت بگم، حتی ببین چه باوری دارم، من میخوام آدم قوی و خفن و تاثیرگذاری به نظر برسم، پسرم دیگه، بچه‌ام، پسر بچه‌ام، دنبال یه هویت مردونه میگردم همه ازم بترسن. چرا حالا همه ازم بترسن؟ چون من از همه میترسم. بخوام حالا یه ابهتی رو خودم بگیرم، چیکار باید بکنم؟ هیچی. فهمیدم که مرد با ابهت و قوی و خفن و فلان، احساسات شادی و خوشحالی برای آدم های ضعیفه، آدم های قوی نمیخندن. پس اگر امروز در زندگیم، من دارم موارد مختلف شکلهای مختلف رو میگم، چون اگه بگم آقا اگه امروز یکی خوشحال نیست چون خوشحالی رو نمیخواد، شاید در ابتدا همه من بخندم بگن تو داری چی میگی، مگه میشه یه آدم خوشحالی رو نخواد؟ بعد من الان دارم برات با جزئیات توضیح میدم، آره میشه یه آدم خوشحالی رو نخواد، شادی رو نخواد، آره میشه، میشه یه آدم شادی رو نخواد. من اصلا یه چیزی بهتون میگم، شاید من یکی دلایلی که تو زندگیم فکر نکنم یه بار دو بار، بیشتر تو کل زندگیم یکی دو بار فکر نکنم بیشتر من تا حالا مهمونی رفته باشم. چرا؟ حالا یکی دلایلی که از مهمونی فراری هستن مهمونی هایی که خیلی خفنه و بترکونه و فلان مثال. چرا؟ چون هزاران مورد من شنیدم توی مهمونی ها آتیش گرفته اون ویلاه، توی مهمونی ها ریختن 10 تا سارق ریختن، همه رو دست و پاشون رو بستن، بلا سرشون رو بردن. توی مهمونی ها من شنیدم ال شده، بل شده، فلان شده. مقام چیز طبیعیه دیگه، من دوست ندارم برم مهمونی. حالا اینا رو کیا گفتن؟ اونایی رو که مهمونی راشون نمیدادن این حرفا رو در آوردن. من به پست کیا خوردم؟ همونایی که تو مهمونی راشون نمیدادن. قاعدش اینه دیگه، گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پیف پیف بو میده. میگه طرف میگه آقا زندگی کرد، میگیم والا ما که تو زندگیمون لذت نبردیم هیچ وقت. نمیگه یعنی چی؟ یعنی دنیا برای تو یه نفر یه شرایطی پیش آورد که تو هیچ وقت لذت نبردی. میگه آره دیگه، من چه لذتی بردم تو زندگی؟ هیچ وقت لذت نبردم، هر چی بود رنج بود. بعد میای نگاه میکنی، ریشیابی میکنی، میبینی بابا طرف اصلا نمیخواسته، هیچ وقت نمیخواسته لذت ببره، همیشه خودش تو موقعیتای قرار میداده که لذت نبره، همیشه خودش تو موقعیتای قرار میداده که رنج بکشه، لذتی در کار نباشه. چرا؟ بعد میام میبینم مثلا یه جا رو شما به من بگید که یه آدم لذت جو یا آدم خوب تعریف شده باشه، یا آدمی که لذت برده رو، لذت رو خوب تعریف کرده باشن، یه جا رو به من نشون بده. ببین میگن آدم نباید زیاد بخنده، ما اومدیم اینجا رنج بکشیم، لذت جوها آدم های خوبی نیستن دیگه. اون موقعی که جیک جیک مستونت بود فکر زن مستونت نبود. این داره با طعنه، این ضرب المثل داره با طعنه به تو میگه، میگه خیلی جیک جیک مستونت نباشه ها، چون اصلا داره به پیشا پیش میگه، میگه ببین جیک جیک مستون اون موقع تو رو میندازه تو دردسر زمستون. آدمی که خوشحال و جیک جیک مستون داره، این آدم در نهایت به زودی بلا سرش میاد. خب اینا رو میگم، میگم به یارو میگن نباید بخندی، خوشحالی تا یه حدی نباید این کارو بکنیم، ما اومدیم اینجا رنج ببریم، باید مرد باید رنج ببره، سختیه، ما این دنیا اینجوری نیستش که فلان بسار لذت جو هم آدم خوبی نیست، لذت چیه، خوش طرف خوش گذرونه، اینا همه اینا رو گفتیم بده. بعد میاد آخرش بهت میگه که بیا اینجا، تو چرا نادر قدر نشناسی، قدر خدا رو نعمتاشو نمیدونی، یه ذره شاکر باش. بعد میگم داداش تو تمام چیزهایی که به تهش به شوق گذاری منتهی میشه رو مین گذاری کردی، تو آدمهای خوشحال بردی زیر سوال، آدمهای شاد رو بردی زیر سوال، آدمهایی که لذت میبرن از وجودشون از زندگی رو بردی زیر سوال. خب منم حرف گوش کردم دیگه، الان به قیافم نگاه کنی نه خوشحالم نه شادم نه آرامش دارم نه لذت میبرم نه خوش میگذرونم، من دقیقا همونی هم که تو گفتی دیگه، گوش کردم دیگه. و چرا دوباره الان طعنه میزنی میگی چقدر تو قدر نشناسی؟ یه ذره سپاسگزار باش، قدر نعمت خدا رو بدون، تو سلامتی داری یا داداش من روح ندارم، تو میگی سلامتی داری، من روح ندارم، چون روح هم در 10-15 سال اول زندگیم روح هم مرد. اگر از من انتظار بشمارید جان مادر این تمرین رو برید انجام بدید، در زندگیتون چند بار تا حالا به خاطر غمگین بودن کتک خوردی، چند بار به خاطر شاد بودن؟ من قسم میخورم یک بارم تو زندگی به خاطر اینکه غم گرفته بودی، بعد چنباتمه زده بودی، یه گوشه کنج عزلت گزیده بودی، تا حالا تو کل عمرت یه بارم به خاطر این کتک نخوردی. ولی برای شادی برو ببین، برای خوشحالی شادی، برای لذت بردن برو ببین چند بار کتک خوردی، چند بار تنبیه شدی. پس عجیب نیست که بچه‌ای که زیاد خوشحالی بکنه کتک بخوره، عجیب نیست که دیگه خوشحالی رو نخواد، چون خوشحالی دردسر داره. اون میگفت آهنگ که گناه تو خوشگلیت خوشگلی دردسر داره، نه این الان گناه تو خوشحالیت خوشحالی دردسر داره، گناه تو شادیت شادی دردسر داره. حالا اینا رو دارم میگم بعد تازه تو میفهمی، چون انقدر به خودمون دروغ گفتیم خودمونم باورمون شده که مثلا من چیزی برای خوشحالی ندارم. چرا؟ اتفاقا چرا انسان تو هر لول و وضعیت و هر شرایطی باشه یه چیزی برای خوشحالی داره، چی؟ از اون بدتر بشه خیلی بدتر میشه از اون شرایطی که داره هر وضعیتی که هست، پس همین خوشحالیش میکنه. من خوشحالی محصول یک نوع زاویه دید و طرز فکر، اصلا خوشحالی ربطی به چیز دیگه ای نداره. چرا من وقتی اینجا نوشتیم در مورد آیا من از نوازش و محبت دوری میکنم؟ بله من از نوازش و محبت دوری میکنم. دلایل مختلف داره. یکی از دلایلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که اون جایی که جلوی چشم من به یه نفر دیگه خیلی نوازش میدادن و محبت میکردن، من شروع کردم از حسادت قضاوت کردن، هی اون آدمو محکوم کردم، هی زیر سوال بردم، هی بدگوییشو کردم. حالا هر وقت یکی بخواد بیاد به من نوازش بده و به محبت کنه، خودم تو همون موقعیت قضاوت هام قرار میگیرم، این احساس بدی بهم میده. وقتی یه میلیارد بار گفتی آدمایی رو که بهشون نوازش میکنن سوسولن، بعد من نمیخوام سوسول باشم، من میخوام مرد باشم، هر کی میاد بهم نوازش بده پسش میزنم، چون فکر نمیکنم اون داره به من نوازش میده، فکر میکنم اون داره به من میگه سوسول. تو منو چی دیدی که اومدی دست و سر من بکشی منو نازم کنی؟ برو بر بس ببینم. چرا این اکشن رو، چرا این برداشت رو میکنی؟ چون این قضاوت رو کردن. وقتی میلیاردها بار چه خودم چه بچهای محلمون، هر کسی که احساس داشت و احساسش رو بیان میکرد با خنده با گریه با ترس، ما مسخرش کردیم زیر سوالش بردیم. حالا ما از کجا فهمیدیم که باید مسخرش کنیم زیر سوال ببریم؟ از الگوهامون دیگه. اونا با کسانی از روابط خودشون این کارو میکردن، ما هم یاد گرفتیم با روابط خودمون همین کارو کردیم. حالا اگه الان من یه احساسی در من شکل بگیره بخوام اون احساس رو بیان کنم به یه دوروبریای خودم، نمیتونم اون احساس رو بیان کنم. چرا؟ چون فکر میکنم منم دارم الان همون کار مسخره رو میکنم، منم تو موقعیت قرار گرفتم. از دوست داشته شدن، آیا من از دوست داشته شدن میترسم؟ هر چیزی رو که امروز نداری همون چیزیه که نخواستی. من از دوست داشته شدن میترسم. آره میترسم. چرا؟ مثلا یه نمونه شو بگم. مثلا من میگم که جالبه، مثلا مادر منو همه دوست داشتن، چون دوستش داشتن زود تو جوانی مرد. چیز عجیبی نیست یه بچه این فکر رو بکنه، بگه هر کی که من مدت ها بود اینو میشنیدم، آدم های خوب مردن، آدم های خوب زود میمیرن. ببین اصلا جامعه پر از ضد و نقض، میگن آدم های خوب زود میمیرن، بعد نوح چند هزار سال عمر کردن، بعد از اون میگن نوح آدم خوبی بود. بالاخره چجوری ما نفهمیدیم؟ آدم های خوب زود میمیرن، و چرا نوح نمرد؟ نوح اگه نمرد چون آدم خیلی خوبی بود. گیج میشه آدم که دقیقا چیه؟ قصه چیه؟ حالا دلایل مختلف داره. مثلا من نوازش شدن فراریم یا حس بد بهم میده. چرا؟ چون احساس کنم لیاقتشو ندارم. یکی وقتی داره این کارو با هم میکنه، میخواد بهم نوازشم کنه، بهم نوازش بده، احساس کنم داره مسخرم میکنه. اون این قصد رو نداره ولی من این برداشت میکنم. به خاطر این پس من نوازش شدن رو نمیخوام. این در عمق ناخودآگاهم، اما تو زندگی بیرونیم دارم چرا هیچکی به ما تحویلمون نمیگیره؟ چرا هیچکی محلمون نمیذاره؟ چرا هیچکی کاری به کار ما نداره؟ چون تو نمیخوای. چون هر بار هر کسی اومده به تو نزدیک بشه، بهت محبت کنه، پسش زدی. ببینید الان تو خیلی از جامعه نگاه کنی میبینی تو خیلی از جوامع این شکلی شده. میگن مثلا دخترها پسرهای بد رو دوست دارن. چرا؟ چون اینا دخترها رو دوست ندارن. دختره میگه ببین من دوست نداشتنیم، هر کی اومد قربون صدقم رفت، یا داره مسخره میکنه، یا داره دروغ میگه میخواد ازم سوء استفاده کنه، یا خودش آدم دوزاریه، آدم به درد نخوریه. اگه نه آدم حسابی بود، خب من که معلومه هیچی برای ارائه ندارم، اصلا هم دوست داشتنی نیستم، برای چی میاد این به من محبت میکنه؟ بعد اون بنده خدا نمیدونه هی هر دقیقه محبتشو بیشتر میکنه. خب بچه ها بریم فلان این تیکر رو داشته باشیم تا بریم یه استراحت کنیم، برگردیم ادامه کلاس رو در خدمتون هستم. خب بچه ها بریم ادامه مطالب امروز. من داشتم به این فکر میکردم که خیلی وقتا الان مخصوصا توی خیلی از آموزش ها میگن آقا اگر ایمان داشته باشی میتونی کوه ها رو جابجا کنی، اگه ایمان داشته باشی میتونی دریا رو دونست کنی، اگه ایمان داشته باشی میتونی پول فراوان در بیاری، اگه ایمان داشته باشی میتونی کارهای بزرگ کنی. خب من میگم حالا به تو خیلی از جا نگاه که میکنی تو آموزش ها تو این اینستاگرام این برابر میبینیم که خیلی صحبت این میشه که باید ایمان داشته باشی، اگه ایمان داشته باشی علم میشه. خب بعد من نگاه میکنم ببینم تعریف ایمان برای من میخوام بگم خود ایمان یه چیزیه، برداشت من از ایمان، از مؤمن بودن چیز دیگریست. وقتی که وقتی که من مثلا فکر کنید حضرت ابراهیم اومدن، از حضرت ابراهیم خب نقل قول شده که اینجوری بوده اینجوری بوده، یکی از بهترین های دنیا بوده خب، که قابل قیاس نیست با هیچ کسی و فلان و مثال. ویژگی بارز حضرت ابراهیم مؤمن بودنش بوده، ایمان داشتنش بوده. بعد من در بچگی تنها نقل قول درستی که میشنوم، یا نه به معنای این که اینجوری بوده ها، اون چیز مثلا بابای من یه روز میاد، داداش من، دایی من یه روز میاد میگه، یا اکل داستان ها، من فقط این داستان رو میدونم بلدم که حضرت ابراهیم یه روز تصمیم گرفت که یعنی خدا بهش گفت اگه واقعا ایمان داری، اگر واقعا ایمان داری بچه تو بیا سر ببر. بعد میبرش بچه شو توی بیابونی، بچه رو سر ببره. بعد دیگه حالا به اذن خدا اینجوری میشه و اونجوری میشه. بچه وقتی من به این فکر میکنم، به این موضوع نگاه میکنم، یا مثلا زندگی حضرت موسی رو که میبینم، آدمی بوده که ایمان داشته، زندگیش پر دردسر بوده. یعنی من اینجوری برداشت کردم، نه به معنای اینکه اینجوری بوده. بعد میام یه کتابی هم از نیل دونالد والش میبینم که چرا انسان‌ها، اسم کتابه، چرا انسان‌های خوب از همه بیشتر زجر میکشن، چرا آدم‌های خوب باید زجر بکشن. اگر میبینی امروز من با ایمان داشتن مشکل دارم، اگه میبینی من امروز نمیخوام ایمان داشته باشم، این به معنی نیست که من نمیتونم ایمان داشته باشم. من ایمان نداشتن رو انتخاب کردم. پس اگر امروز ایمان ندارم، ایمان نداشتن خواسته من بوده. آنچرا که نداری نخواستی. چرا حالا؟ چون نگاه کردم دیدم مثلا چه میدونم حضرت موسی ایمان داشت، به خدا ایمان داشت، کلا آدم با ایمانی بود. حالا اصلا به هر چیزی تو ایمان داشته باشی پوستت کنده میشه. در صورتی که حقیقتش اینجوری نیست. کلی حضرت ابراهیم کیف کرده، یعنی مزایایی که اون ایمان براش داشته، آرامش روحش، روانش، بدنش، سلامتیش، نمیدونم خیر و برکتش، پولی که تو زندگیش میومده. حضرت ابراهیم وضعیت زندگیش خوب بوده. حضرت موسی اوضاع زندگیش، یعنی اکثر سالهای زندگیش، چه میدونم پسر فرعون محسوب میشد، خوب زندگی کردن. اینا رو من نشیدم، چون اومدن توضیح بدم، بگن مثلا این ایمان داشت، ببین اینجا اینجوری شد. مثلا میخواستن ایمان رو توضیح بدن، خب چه نمیتونست همینجوری بگن که ایمان داشت، تو دلش ایمان داشت. باید به تصویر میکشیدن، باید توضیح میدادن که این آدم اگه ایمان داشت یعنی چی ایمان داشت. من نگاه میکنم اینه، خب برای این که نشون بدن ایمان داشت، یا مثل صبر، چرا من صبور بودن رو نخواستم که نداشتم؟ چرا؟ چون من کلا من ماجرای صبر رو با حضرت ایوب شنیدم، صبر ایوب. بعد حالا اومدن صبر رو توضیح بدن که برای من جا بیفته، ولی برداشتی که من کردم این بوده که من همش وقتی حضرت ایوب رو به یاد میارم، همش صبوری هایی که، مشقت هایی که بچه هاش مردن، نمیدونم آب برد گوسفنداش رو، آب برد نمیدونم زندگیش رو، کرم گذاشت رو بدنش. من میخوام بگم مقصر کسی بوده که چه جوری توضیح داده، ولی چیزی که من برداشت کردم این بوده که آدم صبور پوستش کنده است. آدم مؤمن آدمیه که مدام تحت آموزه امتحان الهی قرار میگیره، پوست طرف کنده میشه. من میگم دلیل این بوده که وقتی میخوای بگی مثلا حضرت ابراهیم مؤمن بوده، ایمان داشته، خب بعدش باید یه 4 تا ماجرا براش تعریف کنی که ایمان داشتنشو بفهمیم دیگه. ماها همچین که نمیتونیم بگیم ایمان داشته، بعد یه نفر مخاطب میگه خب از کجا معلوم ایمان داشته؟ بیان بگن بابا اونجایی که خدا بهش گفت برو سر پسرتو ببر، گلوشو ببر، رفت ببره، ایمان داشت که اینجوری بود دیگه. حضرت موسی ایمان داشت که خدا گفت برو سمت دریا، رفت دیگه. چون باید توضیح میدادن. اما چیزی که من شنیدم و من برداشت کردم همین چهار تا نقل قول بود. من خودم به شخصه از حضرت ابراهیم زیاد چیزی دیگه ای به یاد ندارم، چیزی دیگه ای یاد نگرفتم، نشنیدم که آقا کجاها کیف میکرد، کجاها لذت میبرد، این ایمانه چقدر بهش حال خوب میداد، سلامتی میداد، شادی میداد، لذت میداد، باعث درآمد براش شده بود، زندگیش تأمین شده بود، خیلی خوشحال بود، با خانوادش کیف میکرد. اینا روش مانوف داده نشد. من فکر میکنم هر کی ایمان داره باید زجر بکشه، هر کی هم صبر داره خدا هی دم به دقیقه امتحانش میکنه. چون از اینا احساس کردم که وای من آدم این حرفا نیستم، خدا یه دفعه به من بگه اینجوری اونجوری، من نمیتونم از این کار. فکر کردم اگر حتی آدم خوب و انقدر ما یه وقتایی اومدیم توضیحش بدیم که بگیم آدم خوب چقدر خوبه نزد خدا، یه دفعه بینیم اصلا یه جوری میشه من بگم وای آدم خوب شدن یا بودن چه پوستی از آدم میکنه. به جان خودم اگر آدم خوب را، اگر انسان مؤمن را، اگر انسان صبور را، به جان خودم اگر توضیح میدادن که این داره لذت میبره، شاد، خوشحال، هپی، کیف میکنه، خوشبخته، کیف میکنه، مشتی داره، سن آدم خوب، آدم مؤمن، عشق و حال، عشق و حال الهی میکنه، عشق و حال زندگی، سلامتی، به جان خودم الان 90%+ کل آدمای دنیا همشون آدمای خوبی هستن، چون ذهن دوست داره بره سمت جایی که خوش میگذره، لذت بخشه. ولی وقتی من همش شنیدم آدم های خوب تو زجر و اذیت بودن، مغز ذهن هی مقاومت میکنه، میگه نه نه بیا ولش کن، آدم خوبی بشیم، آدم مؤمنی باشیم، آدم صبوری باشیم، باید زجر بکشیم و باید رنج ببریم، به خاطر دوری میکنه. باور کن که من اگر میدونستم مؤمن بودن لذت بخشه، ذهنم اصلا منتظر من نمیموند، سریع منو میرسون به اون سمت. پس اگر چیزی را نداری نخواستی، نداشتنش رو خواستی. چرا؟ چون احساس کردم برام رنج آوره، چون احساس کردم امنیتم به خطر میفته. مغز من فکر میکنه هر کی دنبال اون بره اینجوری باید عذاب بکشه. اصلا خب مغز مقاوم، ذهن مقاومت میکنه. در صورتی که من به جرات میتونم بگم بهترین زندگی رو آدمهای مؤمن میکنن، آدمهایی که ایمان دارن میکنن. شادترین زندگی رو، سالمترین زندگی رو، سلامتترین زندگی رو آدمهای مؤمن میکنن. پیامبرا کردن. بیشتر از همه آدمها خوشحال بودن. و اینا واقعیتیه که کمک میکنه که یک آدمی یعنی همه اینا رو گفتم، حالا در مورد صبر گفتم، هر چی رو که نداری امروز، حتی مثلا شجاعت، بچه‌ها شجاعت، من امروز ترسوام، چرا شجاع نیستم؟ چون شجاعت رو نخواستم. چرا شجاعت رو نخواستم؟ چون دیدم برای آدمهای شجاع تو فیلم ها دیدم برای آدمهای شجاع دردسر ایجاد میشه. اول باید یه دردسر ایجاد چه، بعد این شجاعه میره با شجاعتش با اون دردسرها میجنگه، ولی زندگی نداره دیگه. یعنی این مسئله برطرف میشه، میره رو مسئله بعدی، بعد میره رو مسئله بعدی. ما توی برید توی چیز بزنید، توی فیلمو شجاع دلو بزنید نگاه کنید، دم به دقیقه تو دردسره، چون آدم شجاعیه همش تو دردسر. ذهن از این دوری میکنه، در صورتی که واقعیتی نیست آدم شجاع مدام تو دردسره، مدام تو ناامنیه، مدام براش نقشه میکشن. ولی داستان ما اینجوریه. حالا همه اینا رو دارم میگم صبر و ایمان و شجاعت و آرامش و شادی و خوشحالی و خوشبختی و موفقیت و پیشرفت و آدم مشهور. و آدم مشهور تو دردسر کجا؟ آدم مشهور تو دردسره. ولی ما میشنویم دیگه، فلانی مثلا مایکل جکسون رو دیدید مشهور شد، پدرش در آوردن کشتنش. بروسلی رو دیدید کشتنش. من نمیدونم، نه همه به مرگ طبیعی هم که میمیرم میگن کشتنش. الان من همه عمرم شنده بودم بروسلی رو کشتن، با تیر زدم کشتنش. بعد هزار بار میخواستم بکشنش، یه بار تونستم بالاخره بکشنش. آدمایی که تو چشم، آدمایی که معروفن، در صورتی که واقعا بخواید درست بری نگاه کنی حالا چجوری این موضوع رو ما درمان کنیم، چجوری مشکل از بین ببریم. بچه ها برای از بین بردن، چون الان هی توضیح 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 که آقا اگر چیزی رو من ندارم نخواستمش. چرا؟ چون در بچگی دیدم داشتنش توام با دردسر، رنج، ناامنی، مصیبت، مشکلات، در خطر بودن. به خاطر این من نخواستمشون و ازشون دوری کردم. حالا همون دوری تو ناخودآگاهمه، هر جای احساس کنم که پول هست من نیستم، دوری میکنم، انگار آدم بوم بکشه. هر جایی که احساس کنم به خوشبختی میخواد نزدیک بشه من دوری میکنم. هر جایی که خودم، بعضیتون دیدید وضعیت زندگیتون تا میاد به یه سر و سامونی برسه، به یه ثباتی از نظر آرامش به یه ثباتی برسه، دیدید خودمون ناخودآگاه یه دردسری رو دوباره درست میکنه. یا بعضی دیدید تو خانواده یه بچه‌ای دارن، یه پسری داره، مثلا پسره 3 ماه یه بار یه مشکلی تو خانواده به وجود میاره، چه برای خودش چه برای دیگران، کل خانواده رو میندازه تو دردسر. من همه به پسری میگم بابا تو زندگی ما رو نابود کردی، هی دردسر پشت در، امروز میری دعوا میکنی، 3 ماه طول میکشه اینو درستش میکنیم، پس بعدو میری تصادف میکنی، دوباره 3 ماه طول میکشه اینو درستش کنیم، دوباره یه مشکل دیگه ایجاد میکنیم. چرا؟ چون اون بچه در کودکی باورش بر این شده، تصاویری رو دیده، نقل قولهایی رو شنیده که هر وقت زندگی یه آدم به یه ثباتی رسید، به یه منطقه امنی رسید، یک شهاب‌سنگی از آسمون میاد تو زندگیش. من این میشه دلیلی برای این که من دیگه نخوام، من تلاش میکنم زندگیم به آرامش برسه، ولی تا به آرامش برسه سریع یه کار میکنم به یه ناآرامی برسه. الان میفهمم چرا من موقعی که بچه بودیم سر زور بازی میکردیم، کسی هم با اون کاری نداشت، ولی یه ذره اوضاع خوب میشد، خوشحال بودیم، خیلی داشت خوش میگذشت، یه دفعه بی دلیل میرفتیم زنگ خونه همسر میزدیم، در میرفتیم که توی دردسری رو به وجود بیاریم که این وضعیت خیلی مساعد نباید انقدر طول بکشه، چون سری و سر یک اتفاق غیر مترقبه میافته تو زندگی ما. این باورها رو متاسفانه تو کودکی برداشت ها رو داشتیم و به خاطر همین حالا برای درمانش باید چیکار کنم. آقا برای درمانش من باید ببینم آقا از این نظر نگاه کنم، ببینم آقا اگر من دوست داشته بشم آیا امنیتم به خطر میفته؟ اگر من دوست داشته بشم آیا دچار رنج میشم؟ یه وقتی میبینی تو خودت دوست، بچه من این باور از خودم درآورده بودم که من هیچ وقت نمیخواستم یکی رو، حتی از اعضای خانوادم هیچ وقت نمیخواستم خیلی دوستش داشته باشم، برای این که خاطره ای از دست دادن مادرم درس خوبی بود بسه من. کسی رو که خیلی دوستش داشته باشی از دستش میدی. پس ببین حالا که از دستش میدی تو با خاک یکسان میشی. پس ببین از الان دیگه، از بچگی، از الان دیگه تصمیم میگیرم کسی رو خیلی دوست نداشته باشم که از دستش دادم خیلی به هم نریزه. چیز عجیبی نیست یه بچه همچی فکری رو بکنه، یه همچی تصمیمی رو بگیره، چیز عجیبی نیست. حالا برای درمانش باید چیکار کنیم؟ باید مثال بیاریم. آقا آدم معروف، آدم مشهور از این جنبه، اولیش امنیت. آیا آدمی که تو چش معروفه در امنیت بیشتریه یا آدمی که معمولی و هیچکی نمیشناسش؟ من برای خودم میشینم بنویسم آدمی که معروفه تو چشمه امنیت بیشتری داره. چرا؟ از هر نظر که بگی امنیت بیشتری داره. ببین بی اندازه آدم ها رو زنجیر گردنشون رو دزدیدن، بی اندازه آدم ها رو گوشی های موبایلشون رو دزدیدن، اما برای بیرانوند و تازگی گوشیشو زده بودن، یه دونم برای این علی دایی رو زنجیره گردن بند خودش یا دخترش دزده بودن. خب سری تو کل ایران چرخید که آقا گوشی اینو زنجیره اینو زدن. من قسم میخورم هزاران بارم اومدن دزد اومده نگاه کرده بغل مثلا چه میدونم مثلا بیرانوند، بغل بیرانوند رد شده میخواسته مثلا جیب بزنه، نگاه کرده دور ده این فوتبالیست، گفته با ولش کن درد سر نمیشه، الان گوشی اینو بزنم دو دقیقه دیگهش پیدا میکنن. ولی برای آدم معمولی رو میزنن. طرف بفهمه خونه ای آقای فلانیه که خیلی معروف و مشهوره، میگه برم خونه این دزدی بکنم، دو روزه پیدا میکنن. میگه برم برای امنیت دارم، میگه ما باید بشینیم یه دونه اینا رو تعریف کنیم که آقا تو مشهور باشی امنیت بیشتری داری چون شناخته شده ای. من مثلا هر کی رسید به من گفت وای ماشینت اینجوری اونجوریه، این با این ماشین مواظب باش نه یا ماشینتو از دستت بگیرن، من باید چیکار میکردم؟ باید میترسیدم دیگه، چون مدل ماشینت یه جوریه که میام. من نشستم برای خودم نوشتم آقا اتفاقا ببین بچه ها، جرز پیش رفته بودم خونه داداشم، پسرش گفت بیا من ماشینمو میارم بیرون 206 میارم بیرون، تو باره ماشینتو بذار اونجا. یه نگاه کردم گفتم نه ماشین منو نمیدوزن ولی ماشین تو رو احتمال داره بدوزن، تو ببر بذار تو پارکینگ من میذارم بیرون. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه بهش گفتم این ماشین انقدر تابلوه کسی بدوزدش از این سر شهر به اون سر شهر نرسیده، 100 تا دوربین میندازن 100 تا پلیس هم جلوشو میگیره. بعد قایم کردن این دردسر 206 سفید و لای این همه ماشین 206 سفید سخت میشه پیدا کرد. اصلا این حرف درسته یا غلطه رو کاری ندارم، من راضی کنم. نه واقعا کدوم آدم دیوونه ای بخواد بیاد دنبال من ماشین من از دست من بگیره، چون این ماشین تابلوه، این ماشین تابلوه، نمیتونه با این ماشین بچرخه تو شهر، برای اینکه به دو ساعت نمیکشه میگیرنش. و میخواد بدوزه برای چی؟ میخواد بره بدوزه بره دختر بازی کنه چیکار کنه؟ پس میشینم دارم میگم راهکارش چیه؟ راهکار این که اگر یه نفر از مشهور بودن میترسه، فکر میکنه به درد سر میفته و امنیتش به خطر میفته، باید برعکسشو بنویسه. شما چند تا آدم مشهور رو دیدید که امنیتاشون به خطر افتاده؟ مثلا شاید تا حالا 5 نفر رو شنیدید، در کل دنیا نه بگو 10 نفر رو شنیدید دیگه، بیشتر که نشنیدید دیگه. 10 تا آدم مشهور رو شنیدید که براشون یه دردسری به وجود اومده. از بین چه جمعیتی؟ از بین مثلا 10 میلیارد جمعیت 10 نفر رو شما شنیدید. بعد این 10 نفری که ما شنیدیم، چند نفر آدم مشهور تو دنیا وجود داره؟ 10 میلیون آدم مشهور تو دنیا وجود داره. از این 10 میلیون 10 نفرشون این داستانو داشتن، الباقی همه در امنیت بودن. حالا چند تا آدم معمولی تو دنیا وجود داره؟ 10 میلیارد. از این آدم 10 میلیارد آدم معمولی، چند نفرشون تا حالا خونهشون رو دزد زده، ماشینشون رو دزد زده، 1001 دردسر برشون ایجاد شده؟ نصف بیشتر مردم، یعنی نصف بیشتر نصف بگو نصف آدم ها، 5 میلیارد جمعیت تا حالا به دردسرهایی مثل دزدیده شدن موبایل و ماشینشون و خونهشون و نمیدونم فلانشون و بسارشون و خیلی خیلی دردسرها، سرشون کلا گذاشتن فلانشون. بعضی تبلیغات رو نگاه نکن، مثلا طرف یه دونه هنرمند هالیوود بوده، معروف بوده، طلاق گرفتن، 10 میلیارد بار اینو نشون میده، این یه نفر بوده اینجوری شده 10 میلیارد. بعد منی که مخاطب هستم تماشاچی هستم نگاه میکنم میگم اوه، پس ببین آدم اگه مشهور باشه بره یه ازدواج بکنه با یه آدم مشهور، به یکی 2-3 سال 4 سال نمیکشه طلاق میگیرن. ولی این همه آدم معمولی هستن که طلاق گرفتن اونا رو من نمیبینم. من فکر میکنم فقط مشهورا، معروفا، سلبریتی ها طلاق میگیرن. بعد از بین سلبریتی ها چند نفر سلبریتی داریم تو دنیا؟ خیلی. چند تاشون طلاق گرفتن؟ یه تعدادشون که ما دیدیم و شنیدیم. الباقی نگرفتن که نشون نمیدن دیگه. بس از اون جایی که من میام هر بار که میبینم اوز و گل و بلبله، یه ذره شرایط همه چی داره دست به دست هم میده، زندگی یه ذره دیگه داره زیادی خوب میشه، اگر تن لرزه میگیرم، استراب میگیرم، ترس میگیرتم، اصلا همش جمع میکنم خودمو، بعد همش خودم میگم خدا کنه یه مشکل ریزی به وجود بیاد که مشکل بزرگی به وجود نیاد. اگرم ببینم مشکل ریز به وجود نمیاد، خودم غیر ارادی میرم دست میزنم به یه کاری که مشکلی به وجود بیاد که بالانس بشه. آقا زندگی یه نفر که نباید خیلی همه از همه جهات گل بلبل باشه. پس باید برای درمانش چیکار کنم؟ بشینم بنویسم آقا یه آدم شوک گذار، چون من الان روی شوک گذاری بازدارنده دارم. تو به من میگی برو باوراتو درست کن، به موفقیت برس. من اصلا باورام مقاومت میکنم، نمیخوام درست کنم. چرا نمیخوای درست کنی؟ چون بعدش میخوام خوشحال و خوشبخت و ثروتمند بشم که بعدش برم شوک‌گذاری کنم. من رو شوک‌گذاری مشکل دارم. باورم اینه هر کی شوک‌گذاری کرد فرداش بلای سرش اومد، پس بهتره که این کارو نکنم. من میبینی باورا رو اصلا آگاهانه باورامو نمیذارم تغییر کنم. بعد ما هممون فکر میکنیم که ما ذهنمون مقاومت داره، ما بازدارنده داریم و اینا مقاومت های ذهنم. آره مقاومت داره، ولی مقاومتش برای نیست که لج کرده پول نمیخواد، بلکه که هنوز تو آسیم بالا نزدی. من آسیم بالا نزدم براش تعریف کنم که آقا اگر به پول برسی امنیتت 1000 برابر میشه، اگر به پول برسی 1000 برابر لذت میبری، اگر به پول برسی از راه خدا دور نمیشی، اگر به پول برسی آدم بهتری میشی. در مورد خوشحالی همینطور، در مورد مشهوریت همینطور، در مورد شوک‌گذاری همینطور، آرامش داشتن همینطور. ما بچه این تمرینی که ببین، میخوام یه تمرینی که بهتون بدم تا هفته دیگه، اون بچه هایی که الان این 4 جمعه، حالا اونایی که الان آنلاینن یا امشب یا فردا این ویدیو رو میبینن، اگر میخوای خیر دنیا و آخرت رو ببری، اگر میخوای زحمتی که کشیدی تو این 8 ماه نتیجه بده، اگه میخوای یه بار برای خودت پدری و مادری کنی، این حرف منو گوش کن. من با این جمله جلسه امروز رو میخوام به پایان برسونم، با همین جمله. نمیخوام اصلا یه ذره جلوتر برم، برای اینکه این روی این موضوع که مهمترین مسئله درمانه میخوام فوکوس کنیم. از این هفته تا هفته دیگه که میای تو کلاس، همتون تلاشتون رو کرده باشید تا هفته دیگه ببینیم آقا به کجا رسوندید قضیه رو. این چند تا تمرین رو باید براش تعریفاشو عوض کنی. چجوری عوض کنی؟ اول موارد رو که بهتون میگم بنویسید، که فکر میکنم تا الان دیگه نوشته باشید، چند بار گفتم خوشحالی، شادی، لذت بردن، حتی همون 2-3 تا موردی که بهتون گفتم، مثل صبر داشتن، مثل ایمان داشتن. حتی میگم بعضی وقتا به خودم میگم چرا به خدا خیلی نزدیک نمیشی؟ چون باور اشتباهی رو داشتم، فکر میکنم هر کی به خدا نزدیکه همش خدا ازش کارهای نشدنی میخواد، این بنده خدا باید هی بره کارهای عجیب غریب بکنه. به خدا بخوای نزدیک بشید همش ازت معجزه میخواد و همش گشنگی بکشید، نمیدونم ریاضت بکشی. بعد میگن بیا برو به خدا نزدیک شو، خدا برو. میگم نه من دردسر. میبینی اینا باورهای اشتباهیه که من برداشت کردم، به خاطر اینه مقاومت میکنه، نمیذاره من به خدا نزدیک بشم. چون میکنه به خدا نزدیک بشی باید ریاضت بکشی، در صورتی که اینجوری نیست، ولی من اینجوری باور کردم، اینجوری برداشت کردم. پس خوشحالی، شادی، نزدیک شدن به خدا، ایمان داشتن، صبور بودن، لذت بردن، خوشبختی، موفقیت، آرامش داشتن، در امنیت بودن، پیشرفت کردن، مشهور شدن، تو چشم بودن، شوک‌گذاری، بعد دوست داشته شدن، نوازش دریافت کردن، بعد خواستنی بودن. تمام این مواردی که بهتون گفتم و ازتون میخوام که برید توی تمرین این هفته این کارو بکنید که تک تک اینا رو دونه دونه اول بنویسی، بعد بنویس آقا اگه من بخوام خوشحالی رو انتخاب باید بکنیم، نه اینکه به دستش بیاریم، باید انتخابش کنم. اگر من بخوام خوشحالی رو انتخاب کنم، باید برای خودم توضیح بدم، چه میدونم چندین تا دلیل بیارم که خوشحالی برای من امنیت بیشتری میاره. مثلا چه میدونم آدم خوشحال رو دیدی دوست و رفقای بیشتری پیدا میکنه، تو دوست و رفیق، چون خوشحالی آدمی هستی که هپی هستی، پر انرژی، خوش انرژی و طبیعیه، تو هر جمعی میری دوست پیدا میکنی. تو روزگاری که اکثر آدم ها افسرده شدن، تو اگه خوشحال باشی، پر انرژی باشی، خوش انرژی باشی، دوست و رفیق بخوای یا نخوای زیاد پیدا میکنی. آدم ها دوست دارن باهات در ارتباط باشن، چون در کنار تو حس خوبی میگیرن. خب اگر من خوشحال باشم، خوشحالی رو انتخاب کنم، دوست و رفیق بیشتری پیدا میکنم. دوست و رفیقام هم دیگه ولم نمیکنن، انقدر دور و برم هستن. خب طبیعتاً اگرم یکی میخواست یه بلای سرم بیاره، انقدر دور و برم آدم هست، جرئت نمیکنه بیاد سمتم. این مثال. مثلا برید بنویسید که اگر خوشحال باشم، رو چه حسابی به خودم میگم خوشحالی رو انتخاب کنم؟ به خاطر اینکه در امنیت بیشتر قرار میگیرم. خب براش توضیح بده، چند تا مورد رو توضیح بده که خوشحالی چجوری میتونه امنیت بیاره. چون ما شنیده بودیم خوشحال، زیاد خوشحال باشی امنیت تو از دست میدی، رنج میبری. حالا بنویس خوشحال باشم چجوری امنیت بیشتری به دست میارم، بعد لذت بیشتری میبرم تو زندگی و به نفعمه. چون تهش وقتی من فهمیدم یه چیزی باعث مثل خوشحالی، باعث یا ثروت، باعث درد سر و از بین رفتن امنیتم میشه، رنجم میبرم، به نفعم نیست، به ضررمه. حالا برید اینا رو مواردشو بنویسید که چجوری میشه که من اگر این کارا رو بکنم به نفعم میشه، لذت بیشتری میبرم و امنیت بیشتری رو تو زندگیم وارد میکنه. چندین تا مورد بنویسید. بعد موردی هم که یکی مواردی هم که از اونایی که مثل من مثلا دیدگاه اشتباه در مورد خدا هم داشتن، اونا هم بنویسن آقا خوشحال بودن من چجوری خدا رو راضی تر میکنه. چون من فهم میکنم مثلا من فقط خوب اون چیزایی رو داشته باشم که خدا رو راضی میکنه، مثلا خیلی نباید لذت ببری، رنج ببری، خدا رو راضی میکنه. این برعکسش، باید بری درستش کنی. آقا خوشحالی تو چجوری باعث رضایت خدا میشه؟ چون بخوای یا نخوای ما هممون مذهبی هستیم، ریشه مذهبی داریم. پس باید بریم بنویسی آقا خوشحال باشم، شاد باشم چجوری خدا رو راضی میکنه؟ یعنی چه ربطی به خدا داره؟ برای چی باید خدا خوشحال بشه از خوشحالی من؟ بابا من خوشحال باشم، هرچی آدم دوست داره دور و بر منن، منم خوشحالشون میکنم، میتونم با حس خوب بهشون امید بدم، انگیزه بدم، حال خوب بدم، حداقل تا 10 دقیقه‌ای که پیش من هستن آرامش دارن، بهشون خوش میگذره. این خوش یه نوع خدمت دیگه. بعد من خوشحال باشم چجوری مثلا خدا راضی، خوشحال باشم خدا میگه بارکلا، ببین بهش خیلی مثلا پول و پدر مادر و نمیدونم استعداد و فهم خیلی به این ندادم اینا رو، ولی ببین بازم خوشحال. خوشحال یعنی شکرگزار، یعنی ممنون از من. ببین چه قدرشناسه، ببین چه با معرفت، این خدا رو راضی میکنه. هر چی به ذهنت میرسه رو بنویس تا هفته دیگه که با هم بتونیم در موردشون صحبت کنیم. چون من میخوام با این موارد ماه هشتم رو ببندم، چون اصل ماجرا همینه. اگر چیزی رو نداری، نخواستی داشتنش رو. پس اگر تعریفمون عوض شه، انتخاب هامون هم عوض میشه. تعریفمون عوض شه، انتخاب هامون عوض میشه. خیلی مهمه بچه، خیلی. وقتی که اینجوری به قضیه نگاه میکنی، اون موقع میبینی که توش من تو رو دیگه وقتی اینجوری تعریفت میکنم، تو رو ناتوان نمیبینم، ضعیف نمیبینم، انتخاب کننده میبینم. درسته پول نداری، ولی من اینجوری میبینم که پول رو نخواستی که نداری. این خیلی فرق داره تا اینکه تو باور کنی که تو میخواستی نمیتونستی، نمیشد. من قسم میخورم اگر چیزی رو نداری، نخواستی داشتنشو. پس اینو تغییرش میدیم. بعد خودت حالا این تمرین این هفته رو هی دونه دونه اینا رو بذاری جلوت، بشینی بنویسی و شروع کنی تعریفای جدید گذاشتن، اون موقع خودت میبینی چقدر حست تغییر خواهد کرد، رویاهات حتی تغییر خواهد کرد و احساس نزدیکی و اصلا احساس ضعف و ضعیف بودن و نشدنی بودن آرما رو میبینی از بین میره. امیدوارم که تمرین این هفته تا هفته دیگر انجام بدی، چون ته چکیده تمام ناکامی های ما تو همین مطالبی که امروز گفتم بهتون. اینا رو درست کنیم میبینی که از اولم درهای رحمت به روی ما باز بود. اینجوری نیست که تو یه سری اخلاقیات تو عوض کنی، یه سری کارها رو بکنی و خدا یه نگاه کنه بگه بچه درهای رحمت واسه این بچه باز کنید. از اول باز بود، خدا بود، من نبودم، ثروت بود، من نبودم، من نمیخواستم. و حالا تعریف ها رو عوض کنی، خودت ببینی که چجوری اینا تو زندگیت سرازیر میشن. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و این کلاس کلاسی بود که تو هم بود با این بر پسر خواهرم و دیگه امروز مهمون ما بودن دیگه. امیدوارم که این تمرین رو انجام بدید، چون این فرصت برای همه آدما فراهم شاید هم شده، الان دیگه توی این استای ما این فضا هست، بازم هست، همه میتونن استفاده کنن، ولی همه انگار آماده بودن توی این مدار نبودن. امیدوارم ما که الان این فضا رو داریم قدرشو بدونیم، تمرین ها رو انجام بده. پیروز باشید، خدا نگهدارت.